الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا النبی کنا ابی الغاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. تا اینجا پنج مورد رو از احکام وضعیه هم نقل شد و هم بررسی شد. مورد ششم حجیته، یکی از احکام وضعیه حجیته. آیا حجیت جهل مستقل دارد یا جهل تبعی دارد؟ مثلا حجیت خبر واحد ثقه، حجیت ظواهر الفاظ کتاب و سنت، مجهول به جعل شارع. شارع گفته که الفاظ ظواهر الفاظ کتاب و سنت رو حجت قرار دادم، جعلته حجتاً، مستقلاً او رو جعل کرد یا جعل نکرد. علمای اصول در باره حجیت چهار مبنا دارد. قطعا بر طبق هر مبنایی فرق میکنه، باید بررسی کنیم. همش یه نواخ نمیشه بگیم. مبنای اول اینه که حجیت جعل حکم مماثله، یعنی اگر شارع گفت من خبر ثقه رو حجت کردم، هر حکمی که ثقه امامی مذهب نقل کنه، شارع مثل اون حکم را در ظاهر جعل کرده. مثلا زراره از امام صادق نقل کرد که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. خبر زراره حجته. معناش اینه که یک وجوب ظاهری را مثل وجوب واقعی جعل کرده است. لذا حجیت تابع مفاد خبر ثقه است. اگر مفاد خبر ثقه حکم تکلیفی باشه، حجیت به همون معنا میاد. مثلا اگر وجوب نماز جمعه باشه، حجیت خبر ثقه هم میشه وجوب ظاهری نماز جمعه. و اگر حکم وضعی بوده، حجیت هم به معنای وضعی می آید. مثلا سراره خبر داد که معامله سبی ممیز صحیح، حجیت خبر زراره معناش اینه که یک صحت ظاهریه ای رو مثل صحت واقعیه برای معامله سبی ممیز شارع مقدس جعل کرده. لذا وضعی بودن یا تکلیف بودن حجیت تابع مفادشه. ببین مفادش چیه؟ اگه مفادش تکلیفیه، حجیت هم به معنی تکلیفیه. اگه مفادش وضعیه، حجیت هم به معنای وضعیه. مبنای دوم، حجیت به معنای منجزیت و معذریت. مبنای اول مربوط به مرحوم صاحب‌الفصول، مرحوم شیخ، مرحوم محقق اصفهانی، مرحومی که الان داره سخنرانی میکنه زنده هست، این است. مبنای دوم مبنای مرحوم آخونده، میگه حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت. جعلت هذا الخبر حجتا، یعنی ان اصاب الواقع کان منجزا و ان اخطأه کان عذرا. اگر این خبر مطابق با واقع بود منجز، اگر مخالف با واقع بود مکلف معذوره، عذاب نمیشه، چون نمیدونست که وظیفش عمل به خبر بود. عمل کرد بنده خدا، دیگه بیش از این تکلیفی نداشت. دیگه بریم این قسمت میمونم آخه بعد اینا دیگه باید شرمنده هستن. حالا این جواب دادن چون دیدم مظلومه جواب شده فیقه مظلومه، اینا دیگه گفتم خب بگرنه جواب نمیدادن. اینا دیگه مال بحثه، از بحث که تکرار کردیم این بحثه، خودم هم زورم میاد دوباره بگم. آره حالا میگم به چه چشم. اون که میگن تصدیب اهل سنت، تصدیب اینه که خدمت برس کنم خود این خبر موضوعیت داره، واقع حکم نداره، ولی طبق این واقع حکم داره، ظاهر حکمش مطابق مثل اون واقع میشه. در این صورت حجیت حکم وضعی میشه. سه، مثل مرحوم آقای خویی اینا میگن که حجیت خبر ثقه به معنای الغاء احتمال خلافه. یعنی اگر زراره خبری داد احتمال خلاف نده، مطابق خبر زراره عمل کن. بر این مبنا حجیت از احکام تکلیفیه میشه. چون به معنی وجوب عمل بر طبق خبر ثقه، مبنای چهارم مبنای مرحوم نایی نیست. ایشان میگه حجیت به معنای صفت علمه. خبر ثقه حجته، هماره حجته، یعنی نازل منزله علم. خبر و ثقتن حجه یعنی چی؟ یعنی جعل تو هذا الخبر علم یا نازل منزله علم. خب در این فرض حجیت از احکام وضعی خواهد بود. تمام شد الحمدلله بررسی احکام وضعی، دونه دونه بررسی کردم. این تبیینه، تک تک لازم بود که دونه دونه بررسی بشه، لذا اینجا میریم به بحث دیگه. بحث اینه که احکام وضعیه مجهول باشه یا نباشه چه ثمر فقهی داره یا چه ثمره اصولی داره، فرق نمی‌کنه. ثمراتی داره. ما سه تاشو نقل میکنیم، بقیهش دیگه با خودتون. ثمره اول اینه که اگر قسمتی از احکام وضعیه احکامی باشن که تکوینی، طبیعی آثار تکوینی داره و اگر شک کنی قابل استصحاب نیست. مثلا صحت و فساد از احکام وضعیه اثر تکوینی داره. صحت یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به. فساد یعنی عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به. تطابق و عدم تطابق از امور تکوینی، ربطی به شارع نداره. حال اگر کسی قائل شد که صحت و فساد حکم ظاهریه وضعیه، اگر شک کنید استصحاب صحت یا فساد جاری نیست. چون مستحب تکوینی است، اثر تکوینی داره، شرعی نیست، اثر شرعی نداره. این ثمره اول. ثمره دوم اینه که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه. آنانی که مثل شیخ احکام وضعیه و انتزاعی میدونن، عند شک می توانن استصحاب جاری کنند، ولی اونهایی که انتزاعی نمی دونن یا قابل جعل نمی دونن نمی تونن استصحاب کنن، استصحاب جاری نمی شه. مثلا سوره در نماز واجبه، از وجوب سوره جزئیت سوره انتزاع میشه. و جزئیات حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست، اون وجوب حکم تکلیفی. اگر شک کردی در اعتبار جزئیات سوره، استصحاب بقای جزئیات سوره جاری است، نظیر استصحاب بقای وجوب سوره. پس اون جاریه، این هم جاریه. خب اگه اون کسی که همچی چیزی رو قائل نیست، نمیتونه دیگه، نمیتونه این حرف رو بزنه. بله، ما میخوام بر اساس مبانی بحث کنیم. مثال دیگه هم بزنم برای اینجا که خیلی لازمه، و اون اینه که اگر طبی یه بچه مال کسی رو اتلاف کرد، ضامنه، ضمانت حکم وضعیه، منتها از حکم تکلیفی انتزاع شده. اگر چه سبی تکلیف فعلی نداره، چون الان بالغ نیست که، نابالغه، ولی تکلیف شأنی داره. لذا اگر شک کند بعد از بلوغ که آیا ضمانت بچگیش باقیه یا نه، دوران بچگی ضامن بود، سر شیشه مردم شکنی باقیه یا نه، استصحاب بقای ضمانت جادیه، چون ضمانت حکم وضعیه، حکم وضعی شرعیه، اونایی که شرعی میدونن میتونن بگن آقا انتظاییه دیگه، مجبور شرعیه، میتونی. البته از نظر ما زمان مجهول شرعی انتظاری نیست، جهل مستقل داره، چه تکلیف شأنی و چه فعلی باشه اطلاق زمان میاده، باید ولی گسدی بپردازه، شیشه رو شکونده باید بابا بده، ولی باید بده، چون اطلاق نه تلفا، اطلاق خودشی میاده زمان میاده. من اطلاق مال الغیر فهو له رامن، این قاعده جاریه. حالا اگه باباش نپرداخت، بزرگ که شده یادش اومد که باباش نداد، مونده شک داره که خب وقت بچه بود مکلف نبود، الان هم هست یا نه، استصحاب بقای زمان جاریه، همچنان این تکلیف برگردن ایشون هست، چون ما که انتظایی که نمیدونیم، همچنان برای ایشون وارده. شأنی نداره، فعلی نداره، نه دیگه الان که فعلی شد، بابا فعلی بود دیگه، پدر. شأنی یعنی اجرایی نیست، اجراییش که زمان این که مثلا بالغ شد اون وقت باید اجرا، به بومین ثمره اینه که احکام وضعیهی که جهل مستقل دارن، مانند ملکیت، وکالت، ردیت، مستقیما تحت استصحاب قرار میگیرن، چون احکام شرعیان مستصحب اگر حکم شرعی باشه قابل استصحاب و آثارش هم حجت، شکی در آثارش نیست، آثارش حجت. بقیه هنا شیعون، آیا ملکیت از مقوله جده هست؟ جده، جده نوشته میشه، جده خونده میشه، مثل جده عربستان، جده خونده میشه، آیا از مقوله جده هست؟ مرحوم آخون در آخر بحث کفایه، وهم و دفع مطرح میکنه، در اونجا میگوید ملکیت مشترک لفظی است، یک معنایش جده، اگر به معنای هیئت حاصله از احاطه شی باشه، معنای دیگرش اختصاص شی به شیه. در این صورت ملکیت از مقوله اضافه هست. ملکیت خداوند بر عالم رو از مقوله جده می دانه. چون احاطه بر عالم داره. ملکیت خدا محدود نیست که، تمام عالم رو گرفته، احاطه بر عالم داره. برای توضیح این بحث لازم عرض کنم که جده چیست؟ جواب اینه که جده احاطه شی به شی، به طوری که از حرکت محاط حرکت محیط لازم میاد. مثلا پیراهن بر بدن احاطه داره، با حرکت بدن لباس حرکت میکنه. یا امامه بر سر احاطه داره، پس تعمم تغمس از مقوله جده هست. تغمس یعنی همین کسی که پیراهن پوشیده، تعمم یعنی کسی که حمامه زده، اینا میشه از مقوله جده. مالکیت خدا بر جهان این است که جهان رو احاطه کرد. ان الله علی کل شیء محیط. لذا ملکیت خداوند بر جهان از مقوله جده است. ملکیت خدا بر جهان از مقوله جده است. بر پایه این تعریف اشکال مبنای مرحوم آخون روشنه. چون اولا ملکیت از مفاهیمه نه از مقولات. لحاظ این که مقولات از امور حقیقیه هست، در ظرف خارجه، مثل سیاهی و سفیدی از مقوله کیفه. تو این کلاس 20 نفرم 15 نفرم از مقوله کمه. صدایی که ازم پخش میشه و من حرف میزنم از مقوله کیک مسموعه. من این که الان اینجا نشستم، شما که نشستید، این از مقوله عینه. از خونه که تا اینجا اومدم از مقوله متاعه. حمامه ای که بر سر دارم از مقوله جده هست. لباسی که بر تن دارم، حالا مقولات هش دیگه، اینا دیگه محفوظات ما مثل ضبط تلویزیون شدیم دیگه، بذار نوا خودش میخونه از بس که حفظی میناده. اینا دیگه مشخص. ملکیت از مقولات نیست. ملکیت یک امر اعتباریه، از مخترعات عرف. ثانیاً بر فرض این که قبول کنید ملکیت از مقولات، یقیناً داخل در مقوله اضافه هست، نجده. این کتاب نسبت به این آقای زید داره، میگیم زید مالک چی؟ اون کتاب نسبت به آقای عمر داره، میگیم عمر مالکشه. جهان هم نسبت به خدا داره، میگیم خدا مالک حقیقی جهان. این از باب اضافه به اختصاص، اضافه هم اختصاصه، نسبت اختصاصی. یه ثالثا اسناد ملکیت به خداوند اسناد مفهومی نیست، اعتباری نیست، بلکه مالکیت حقیقی است. بحثمون بر روی مالکیت اعتباری است. نباید ملکیت خدا رو با ملکیت بشر کنار هم گذاشت، کار درستی نیست. رابعا در مقوله جده انتقال و حرکت محاط می باشد. با حرکت محاط محیط منتقل میشه. در حالی که با حرکت طبیعت، خدا که حرکت نمی کنه، خدا که منتقل نمیشه، منزه هست خداوند از این نسبت، خوب نیست آخه. بله بدن که حرکت میکنه، لباس حرکت میکنه، اما خدا رو که نمیشه بگیم بابا این طبیعت که محاطه، وقتی حرکت کرد محیط که خداست، اون هم حرکت میکنه که معنا نداره. بله هیچ گونه وجهی نیست برای این معنا. رضا نباید این بحث رو از مقوله از نظر کلامی هم، این کلامی نفلسفی، از نظر کلامی هم درست نیست، نباید ببرید خدمت این جهت رو. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.